بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 26 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. در جلسات قبلی بحث معاونت رو آغاز کردیم. رفتارهای معاونت رو که 10 مورد حصری بود در قانون گفته بود رو خدمتون عرض کردیم و 6 شرط رو هم گذاشتیم. گفتیم اگر این 6 شرط باشه و شخصی رفتارهای معاونت رو انجام داده باشه، ما او رو به عنوان معاون جرم تلقی خواهیم کرد و مجازات میکنیم. خب، حالا یک شخصی آمده و رفتارهای معاونت رو، یکی از اونها رو انجام داده، 6 شرط هم وجود داره و حالا ما میخوایم معاون رو بهش مجازات بدیم، براش مجازات تعیین کنیم. مجازاتش به چه صورت هست؟ چطوری ما بایستی بهش مجازات بدیم؟ خب ببینید بچه، وقتی ما میخوایم معاون رو مجازات کنیم، ماده 127 قانون مجازات اسلامی در بخش ابتداییش، یعنی بخشی که سال 92 تصویب شد، آمد و گفت که آقا به این ترتیب عمل کنید. اول برید سراغ شرع، بعد اگر در شرع برای معاون مجازاتی تعیین شده بود، اون مجازات رو بدید به معاون. اگر در شرع نبود، بیاید برید سراغ قوانین. قوانین یعنی منظورش بخش دوم قانون مجازات اسلامیه و قوانین متفرقه و خاص دیگه. برید ببینید توی اون قوانین اگر برای معاون مجازاتی پیش بینی شده بود، اون رو عمل کنید و نهایتاً اگر اونجا هم چیزی پیدا نکردید برای معاون اون جرم خاص یا توی مواد بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی چیزی پیدا نکردید، بیاید سراغ عمومات. عموماتی که من قانونگذار تو این ماده 127 دارم میگم و طبق این چیزی که الان بهتون تو این 127 میگم مجازات بکنید. این راهکاری بود که قانونگذار در صدر ماده 127 ارائه داد. بنابراین گفت اول برید سراغ شرع، شرع رو بررسی کنید، بعد برید سراغ قانون. اگر نبود بیاید سراغ عمومات. منظورش از قانون هم بخش دوم قانون مجازات اسلامی یعنی بخش تعزیرات بود و قوانین خاص و متفرقه، و منظورش هم از عمومات همینایی که توی ماده 127 آورده و گفته اینجوری معاون رو مجازات کنه. خب بنابراین ما باید یه 3 مرحله ای رو این وسط طی بکنیم. اول میریم سراغ شرع، ببینیم آیا برای معاون مجازات خاصی تعیین شده یا خیر. اگر بود همون مجازات شرعی رو میدیم. مثلا مثالی که اکثر اساتید هم میزنن در کتاب ها، بحث شخصی است که قاتل رو معاونت میکنه در ارتکاب جرم و رفتارش اینجوریه، یا اینکه آمده در واقع آن مقتول رو نگه داشته به گونه ای که قاتل بتونه به راحتی او رو بکشه، حالا یا دستش رو از پشت نگه داشته یا دستش رو از پشت با طناب بسته، یا اصلا میاد در واقع رفتار معاونتش اینجوریه، یا میاد اون مقتول رو داخل اتاق با قاتل میکنه و در اتاق رو از پشت میگیره که مقتول نتونه فرار بکنه که قاتل بتونه اون رو به قتل برسونه، اینها. یا رفتارش این طریق هاست، تسهیل میکنه، یا اینکه دیدبانی میده، نگاه میکنه یه وقت کسی نیاد تا قاتل بتونه مقتول رو به راحتی به قتل برسونه. این دوتا رو در فقه ما، این دوتا رفتار معاونت رو براش اصطلاح فقهی آوردن، در فقه براش مجازات تعیین کردن. اصطلاحش میشه در واقع ممسک و دیدبان، به اون معاونی که در واقع مقتول رو نگه میداره تا قاتل بتونه اون رو بکشه، حالا یا دستش رو نگه داشته یا با طناب اونو بسته، یا عرض شد قاتل و مقتول رو داخل یه اتاق کرده، در رو از پشت نگه داشته که مقتول بیرون نیاد فرار بکنه. اینا رو همه رو بهش میگیم امساک و به این معاون میگیم ممسک از لحاظ فقهی. که خود قانونگذار رفتار ممسک رو که در واقع تسهیل کرده وقوع جرم قتل رو برای مباشر، رفتار معاونتش تسهیل کردنه، قاتل رو کمک کرده دیگه در اون قتل، قانونگذار جرم انگاری کرده، گفته که آقا مجازات ممسک حبس ابده. خب پس در شرع برای این معاون مجازات تعیین شد. یا مثلا برای همون دیدبان که عرض کردیم، دیدبان کسی که مواظب اطراف تا کسی نیاد تا قاتل بتونه قتل رو به راحتی انجام بده، این رو هم شرع اسمش رو گذاشته دیدبان و برای معاون جرم مجازات تعیین کرده، برای معاون جرم قتل عمدی مباشر میاد قتل عمدی انجام میده، معاون فقط دیدبانی میکنه کسی نیاد، مواظب اطراف، از این باب تسهیل میکنه، رفتار معاون تسهیل کردنه. خب معاون هست در این که شکی نیست، اما مجازاتش رو شرط تعیین کرده. چی گفته؟ گفته بایستی چشماش رو کور کنید. مجازات دیدبان کور کردن چشمه. بنابراین ابتدا ما میریم سراغ شرط تا مجازات معاون رو بدیم. حالا میریم تو شرع میبینیم مجازات دیگه ای نیست و برای یه همچین شخصی معاونتی در شرع چیزی جرمنگار چیزی در واقع مجازاتی تعیین نشده. پله دوم میریم سراغ قانون. عرض کردیم وقتی میرسیم به قانون، اینجا میبایستی ترمز رو کشید. در واقع میبایستی این قسمت ماده رو با متن ماده 15 قانون کاهش تلفیق کنیم و براتون بیان بکنیم. خب چطوری؟ خوب دقت کنید دوستان، شاید هیچ کسی تا به حال براتون بحث مجازات معاونت رو این گونه نگفته باشه، چون که کتابایی که معمولا هست قانون کاهش رو معمولا تا زمانی که من دارم این صوت رو پر میکنم مد نظر قرار ندادن، یا اگه مد نظر دادن اصلا توجهی بهش نکردن که بایستی تغییراتی داده بشه در ماده 127 با ماده 15 قانون کاهش. خب دقت بکنید، اول باید یه تفکیکی بکنیم. حالا میگم عرض میکنم دارم الان این مرحله دوم که میرفتیم سراغ قانون، اجازه‌ای که صدر ماده 127 داده بود رو مجبوریم با ماده 15 قانون کاهش جمع بکنیم و این راهکار رو به شما ارائه بدیم. الان میخواییم معاون رو مجازات کنیم، در شرع چیزی نبوده، آمدیم سراغ قانون که عرض شد بایستی بریم سراغ قانون‌های بریم سراغ بخش دوم قانون مجازات اسلامی یا قانون‌های متفرقه و خاصه دیگه. و الان یه دفعه قانون کاهشی چند ماه پیش در سال 99 اومده که این 127 رو ریخته به هم توی این قسمت. چجوری؟ اینجوری. ببینید بچه ها، قانون گذار برای تعیین مجازات معاون در مواد که در این مواد بخش دوم قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص و متفرقه دو تا روش رو تعیین کرده. دو تا روش رو داره. روش اول اینه که میاد رفتارهای معاونت رو در اون ماده خاص قانونی، اومده رفتارهای معاونت، چی بود رفتارها؟ اون 10 تا مورد حصری که گفتیم، تسهیل کردن، تطمیع کردن، ترغیب، تحریک، اینها، اومده یا همش یا بعضیاش رو تصریح کرده و مستقلن جرمنگاری کرده و مجازات تعیین کرده. اصلا هم نگفته که این رفتارها از عبارت یا واژه معاون یا معاونت استفاده نکرده، نگفته این رفتارها معاونت محسوب و مجازات این گونه تعیین میشه، نه، فقط آمده رفتارهای معاونت رو تصریح کرده و بعد یه مجازات تعیین کرده، از عبارت معاون یا معاونت استفاده نکرده. این یه شگردشه که استفاده کرده که میگیم مستقلن آمده جرم انگاری کرده، انگار در واقع معاون رو به عنوان مباشر یک جرمی نگاه بهش کرده. این یه مورد. روش بعدی اینه که آمده و مواردی رو در قانون آورده و از عبارت معاونت یا معاون در متن ماده استفاده کرده. حالا یا رفتارهای معاونت اون 10 مورد حصری رو اشاره کرده یا نکرده، اما اون چه که مهمه از عبارت معاون یا معاونت در متن ماده استفاده کرده، یعنی در اون بخش دوم قانون مجازات، بخش تعزیرات و قوانین خاص و متفرقه آمده از عبارت معاونت یا معاون در متن ماده استفاده کرده، حالا یا رفتارها تصریح شده یا نشده. خب پس دو تا شیوه شد، یا صرفا رفتارها رو آورده بدون ذکر عبارت معاون یا معاونت مجازات رو تعیین کرده، یا آمده نه، آمده عبارت معاون یا معاونت رو در ماده استفاده کرده و مجازات تعیین کرده. خب مثل چی؟ حالا مثال براتون میزنم ببینید این شگرد قانونگذار در مواد به چه صورت. اونهایی که آمده و رفتارهای معاونت رو تصریح کرده و مستقلا جرم انگاری کرده و مجازات تعیین کرده بدون اینکه اساسا به معاون یا از عبارت معاون یا معاونت استفاده کرده، این مثال هاش میشه. برید ماده 593 بخش تعزیرات رو بخونید، اینجوری میگه، ببینید، میگه که هر کس آلمن آمدن موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت، وصول یا ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کند. ببین رفتارهای معاونت چی هست اینجا؟ تسهیل کردن جرم ارتشاست. ببینید جلب موافقت، مذاکره، وصول وجه، ایصال وجه، یعنی به دستش رسوندن. دقت میکنید اینها میشه رفتارهای معاونت. اما هیچ چیزی در این ماده در خصوص این که بخواد بگه اینها معاونت هست صحبت نکرده. اما وقتی ماده رو نگاه میکنه میبینید داره رفتارهای معاونت رو میگه، از عبارت معاون یا معاونت استفاده نکرد. این یه مثال. بریم ماده 595 هم بخونید، دو تا ماده بعد از اون. میگه هر نوع توافق بین دو یا چند نفر، میریم جلوتر، بعد در ادامه ماده میگه مرتکبین هم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین اونها علاوه بر رد مال به فلان مجازات هم محکوم شن. واسطه گری بین ربا دهنده و ربا گیرنده، اینها معاونند، در واقع تسهیل کردن جرم رو. حالا هر به هر صورتی که این واسطه گری رو انجام داده تسهیل کرده جرم ربا رو. خب اینم یه رفتار معاونته که هیچ در واقع استفاده از واژه معاونت یا معاون نشده، به صورت مستقل این واسطه گری جرم انگاری شده و براش مجازات تعیین شده. ماده 623 رو بخونید در همین بخش تعزیرات، ماده 623. ببینید میگه هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن بشه. ببینید، و اگر آلمن آمدن زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری بکند که جنین وی سقط گردد، به حبس از فلان محکوم میشه. دقت کنید ارائه طریق دیگه، اینها رفتارهای معاونته. دادن ادویه یا وسیله دیگر دادن وسیله است برای ارتکاب جرم سقط جنین. خودش ارتکاب نکرده، خودش مرتکب جرم سقط جنین نشده. اینها همش رفتارهای معاونت، ارائه طریق کرده، وسیله داده، تهیه وسایل کرده. خب اینجا هم اگر این ماده رو بخونید متوجه میشید رفتارهای معاونت رو آورده، اما از عبارت معاون یا معاونت هیچ استفاده نکرده، گویی که اساساً این رفتارها رو مستقلاً جرم انگاری کرده و براش مجازات تعیین کرده. باز دوباره بند ب ماده 743 رو بخونید، بند ب ماده 743. 743 میره تو همون قسمت جرایم رانه‌ای که الحاق شد به ادامه قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. بنده به 743 که قبلا هم بهتون گفتم، اومد گفت چنانچه افراد رو به ارتکاب جرائم منافی عفت، خودکشی، فلان فلان، تحریک، ترغیب، تهدید، دعوت، فریب بده یا شیوه ارتکاب یا استعمال اونها رو تسهیل بکنه یا آموزش بده، به این مجازات محکوم میشه. دوباره این هم بنده به ماده 743 هم یکی از مستاقهایی است که رفتارهای معاونت رو تصریح کرده اما مستقلا جرم انگاریش کرده. قبلا هم تو یکی دو جلسه قبل گفتم خدمتتون. و برای مجازات، برای معاون مجازات مستقل تعیین کرده بدون اینکه از عبارت معاون یا معاونت استفاده شده باشه. خب این مثال های متعدد روی دید. یه شگرد قانونگذار اینجوریه: رفتارهای معاونت رو تصریح کرده، مستقلا جرمنگاری کرده و مجازات براش تعیین کرده بدون اینکه از عبارت معاون یا معاونت استفاده بکنه. اما یه شیوه دیگرش هم اینه که آمده دقیقا از عبارت معاونت یا معاون در متن ماده استفاده کرده، حالا یا رفتارها رو، رفتارهای معاونت رو قبلش آورده یا نه آورده. مثل ماده 584. بید ماده 584 قانون مجازات رو ببینید، بخش دوم، بخش تعذیرات. اگر دقت کنید اینجوری میگه، میگه که کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کند، ببینید مکان رو تهیه کردن، تهیه در واقع خدمت تو هست کنم، تهیه وسایل، چون که حالا جرم قبلیش جرم حبس غیرقانونیه، و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد. دقت میکنید آمد از لفظ معاونت در ماده استفاده کرد و بعد گفت به مجازات فلان محکوم میشود. خب آمد از لفظ معاونت استفاده کرد. برید تفسیر ماده 612 رو بخونید. اینجوری میگه، میگه در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از 1 تا 5 سال خواهد بود. دوباره آمد به معاونت اشاره کرد، رفتارها رو نگفت، اون 10 تا رفتار حس رو نگفت، فقط از لغت یا عبارت معاون یا معاونت استفاده کرد. برید دوباره تفسیری 2 ماده 703 رو بخونید. تفسیری 2 ماده 703 میگه هرگاه کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی فلان فلان مباشرت معاونت یا مشارکت بکنند، معاونت رو آورده، علاوه بر تحمل مجازات مقرر به انفصال موقت از 1 تا 5 سال هم محکوم میشن. اینجا هم دوباره در متن ماده از عبارت معاونت استفاده کرده. باز برید ماده 710 رو بخونید. میگه اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن موعد برای صرف مشروبات الکلی قبول خدمت کنند یا به نحوی از آنها به دائر کننده این قبیل اماکن کمک بکنند، کمک کردن به مباشر جرم، میگه معاون محسوب میشوند و مجازات فلان رو دارند. از لغت یا عبارت معاون استفاده شد، معاون یا معاونت. خیلی چیز دیگه هم داریم، تو قوانین خاص هم داریم. مثلا تفسیر 3 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق رو اگر بخونید همین رو گفته، با قاچاق کالا و ارز. یا مثلا بند 4 قانون مجازات اخلال در امنیت پرواز هواپیما رو اگر برید بخونید همین طور گفته، یعنی آمده از عبارت معاون یا معاونت استفاده کرد. خب پس ببینید رویکرد قانونگذار در جاهایی که داره معاونت رو مجازات براش تعیین میکنه دو روشه: یا رفتارهای معاون رو تصریح کرده و مستقلا جرمنگاری کرده بدون اینکه از واژه یا لغت معاون یا معاونت استفاده کرده باشه، یا حالت دیگهش اینه که میاد رفتار معاونت رو یا تصریح کرده یا نکرده اما از عبارت معاون یا معاونت در متن ماده استفاده میکنه و مجازات تعیین میکنه. حالا این دوتا با توجه به قانون کاهش دوتا برخورد باید باهاش بکنیم. قبلا که قانون کاهش نبود یه برخورد باش میکردیم تمام شد میرفت، یعنی میرفتیم سراغ این، به این صورت این برخوردمون بود که تا میخواستیم مجازات معاون رو تعیین کنیم اگر شر نبود میگفت برید سراغ قانون، میومدیم تمام موادی که توش رفتارهای معاونت رو تصریح کرد یا مستقلا جرمانگاری کرد رو یا اینکه از عبارت معاونت در اونها استفاده کردن نگاه میکردیم ببینیم مجازات به صورت مستقل تعیین شد یا نه، همونو بهش میدادیم، تمام میشد میرم. اما حالا نه، حالا باید تفکیک کنیم به این صورت که اگر اون معاون معاونت در جرمی بود که مشمول این بنده الف ما میشد، یعنی رفتارهای معاونت میرفتیم تو قانون پیدا میکردیم میدیدیم رفتار معاونت رو تصریح کرده و مستقلا جرمنگاری کرده و مجازات تعیین کرده بدون اینکه از عبارت معاون یا معاونت استفاده شده باشه، اگه اینها باشه خب میریم سراغ همون و همون مجازات مندرج در اون ماده رو بهش میدیم، این رو قانون کاهش میگه. اما اگه نه، به سبک بنده ب اومده بود، یعنی آمده بود از عبارت معاونت در متن ماده استفاده کرده باشه، اینجا دیگه قانون کاهش گفت این مواد نسخ شده، مجازات این مواد نسخ شده دیگه، مطابق با مجازاتی که مندرج در این مواد هست معاون رو مجازات نکنید، بیاید سراغ عمومات و مطابق با عمومات به اونها هم مجازات بدین. بنابراین ماده مثلا 584 یا تبصره ماده 612 یا تبصره دو ماده 703 یا ماده 710 یا بند 4 قانون مجازات اخلال در امنیت پرواز هواپیما یا تبصره 3 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق، اینها در اونها مجازات معاون رو تعیین کرده، اونها دیگه نسخ شدن، مجازاتی که برای معاون تعیین کردن، باید بیایم سراغ عمومات که در ادامه خواهم گفت، مطابق با عمومات بیایم معاون رو مجازات کنیم. خب دقت میکنیم چه ریزه‌کاری ظریفی این قانون کاهش آمد و این امر رو به وجود آورد. حالا ماده 15 قانون کاهش چی گفته؟ یه ماده ایه که اصلا یه عبارتی گفته خیلی از روش گذشتن و برای همین میگم در بعضی از کتابا اصلا هیچ توجهی بهش نکردن. اینجوری میگه. حالا من ماده رو جنبندیش اینجوری از روش میخونم. میگه مصادیق خاص قانونی که در اونها برای معاونت در جرم مشخص تحت همین عنوان، همین عنوان یعنی منظورش معاونت، تحت همین عنوان مجازات تعیین شده نسخ می‌گردد. این که ما بخش دوم رو آوردیم و گفتیم اینجوری، مستند ما اینجاست تا، چون اومد ماده 15 این دو تا شرط رو گذاشت، گفت اون مصادیق خاص قانونیایی که در اونها برای معاونت در جرم مشخص تحت همین عنوان، این قیده رو زد، تحت همین عنوان مجازات تعیین شد، یعنی اگه تحت همین عنوان مجازات تعیین نشده بود نسخش نکردیم، کاری بهش نداشته باشیم، جزء بند الفیا میشه. اگر تحت این عنوان براش مجازات تعیین شده بود نسخش میکنیم و نسخ شدن. حالا برید کتاب این کتابهایی که اینجوری گفتند اگر گفته باشند درسته و پیداست قانون کاهش رو واقعا خوندن و تنقیحش کردن. خب پس جنبندی برگردیم به بحث، مجازات معاون رو اگر خواستیم تعیین کنیم اول میریم سراغ شرع، اگر در شرع نبود میایم سراغ قانون. وقتی میریم سراغ قانون دیگه به همین راحتی نیستیم که هرچی در قانون بخش دوم بخش تعزیرات یا در قسمت قوانین خاص دیگه بود بریم سراغش، هرچی مجازات تعیین کرده بود اونو براش بگیم. نه، باید تفکیک کنیم، باید تفکیک کنیم، به همین راحتی نیست. اونهایی رو میتونیم مطابق با همون ماده خاص مجازات کنیم که در اون ماده از لفظ معاون یا معاونت استفاده نشده باشه. اگه از لفظ معاون یا معاونت استفاده شده باشه دیگه اون مجازات اون ماده خاصه رو کاری بهش نداریم، میایم سراغ عمومات، میایم سراغ عمومات. خب حالا تازه یه نکته ای هم بگم خدمتتون، این تفکیک رو بهتون گفتم، یه استثنایی ما اینجا تازه داریم، البته هنوز مبهمه و نمیدونیم واقعا با این تصویب قانون کاهش اینجا باید چی کار کرد، اما بعضی از کسانی که روی این قضیه کار کردن میگن آقا شما این رو گفتی، درست این تقسیم بندی تو ما قبول داریم، خود قانونگذار گفته. حالا آقای رضازاده، تو که داری این تقسیم بندی رو میکنی، سال 98 یه قانونی تصویب شد به نام قانون تشدید مجازات اسید پاشی، آمد در ماده 4ش فکر کنم مجازات معاون در اسید پاشی رو به تصریح آورد، گفت اینها میشه. اونجا هم در قانون در واقع تشدید مجازات اسید پاشی از لفظ معاونت به صراحت استفاده کرد. الان که تو داری میگی، پس این هم جز قوانین خاصه که معاونت رو براش میرفتیم سراغش. الان که قانون کاهی سال 99، یعنی یک سال بعد از اون قانون تشدید مجازات اسید پاشی آمد، پس قانون کاهش آمد اون رو هم نسخ کرد، درسته یا نه؟ والا اگه بخوایم این تقسیم بندی رو بگیم، بله باید بگیم اونم نسخ شده. چرا؟ چون قانونگذار گفت، گفت اون مصادیق قانونی خاص که در اونها برای اونها معاونت در جرم مشخص تحت همین عنوان مجازات تعیین شده نسخ میشه، پس مشمول اونم میشه. چرا؟ چون قانون کاهش سال 99 هر قانونی که قبل از اون باشه رو شاملش میشه. اینم باید بگیم، بله. اما بعضی از همکاران ما معتقدن، میگن نه، اون نسخ نمیشه. علتش هم میگن که به خاطر اینه که اساساً این قانون کاهش که در 15 تا ماده اومد معطوف به قانون مجازات اسلامیه، بنابراین معطوف به قانون سال 92، اومده بندهای اون رو تغییر داده و ما نبایستی فراتر از اون بریم. اگر قانونهایی بعد از سال 92 تصویب شده، دیگه مشمول اونها نمیشه. به قانونهایی که قبل از سال 92، یعنی قبل از سالی که قسمت اول قانون مجازات اسلامی تصویب شد، باید به اونها برگرد. من این نظر رو زیاد نمیپذیرم. به نظر من اینقدر نباید موضوع رو بپیچونیم. همینطوری قانون کاهش متاسفانه موضوع رو یه مقدار پیچیده کرده، دیگه پیچیده تر از این نکنیم. همین تقسیم بندی که گفتیم، باید بگیم بله، قانون حتی تشدید مجازات اسید پاشی هم به اعتقاد بنده مشمول قانون کاهش میشه، و چون که در اونجا به صراحت از عبارت معاون یا معاونت استفاده کرده، باید بگیم مجازات معاون در قانون تشدید اسید پاشی حذف شده، نسخ شده و باید به عمومات مراجعه کنه. خب حالا که اینجا رو گفتیم، اول شرع رو گفتیم، قانونم گفتیم، حالا بریم سراغ عمومات. میخوایم ببینیم عمومات چجوری میگه مجازات برای معاون تعیین بکنیم. این رو انشالله در جلسه آتی خدمتتون مبسوط عرض خواهم کرد. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.